طرز اصول 15288.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر الزمان. به تناسب تمسک به علم اجمالی برای اثبات لزوم فهم در عمل به عمومات، یک مختصری از مبانی علم اجمالی رو توضیح می‌دادیم. عرض کردیم که یک مبنا در علم اجمالی این هست که علم اجمالی مقتضی برای تنجیز هر دو طرف هست و وجوب موافقت قطعیه به جهت تعارض اصول تحقق پیدا کرده، چون اگر بخواد اصل در هر طرف جاری بشه، در دو طرف بخواد جاری بشه، تحقیق در مخاطبت قطعی است که اقلا اشکال داره. در یک طرف معین بخواد جاری بشه، ترجیح بلا مرجح هست و به همین جهت علم اجمالی تأثیر میده. ولی یه مبنای دیگه این هست که نه، نفس علم اجمالی تنجیز میاره، اون واقع رو منجز میکنه. وقتی واقع منجز شد، شما باید از عهده اون تکلیف واقعی به در بیاید. و همین علم اجمالی منشأ میشود که اصول در طرف این جاری نشود. در یه طرف هم جریان است محضور داره به دلیل تنجیز علم اجمالی. خب این اصل مبنا. در این دوتا مبنا خب در خیلی از مباحث تأثیرات جدی میگذارن. حالا ما یه مبنای سومی هم که حاج آقایون فرمودن که علم اجمالی به وسیله روایت خاصه تنجیزش اثبات شده، که اون توضیحاتش گذشت. حالا ما رو این دوتا مبنای متداول بحث رو ادامه میدیم. خب بحث این هست که اگر یک طرف علم اجمالی به خصوص یک منجزی داشته باشد که مثلا علم تفصیلی در یک طرف وجود داشت و منجزش دیگه ای در مورد یک طرف وجود داشت، آیا این علم اجمالی از تأثیر میفته یا نمیفته؟ آقایون تقریبا از این که علم اجمالی فی الجمله از تأثیر میفته بحثی ندارن، ولی در این که منشأ از تأثیر افتادن علم اجمالی چیست، خب اونها اختلاف نظر دارن. به اصطلاح در جایی که یکی از دو طرفی که یا چند طرفی که متعلق علم اجمالی هستن، علم تفصیلی یا اماره یا البته عمدتاً علم تفصیلی ابتدای بحث مطرح هست، اگر علم تفصیلی در یک طرف باشه یا اینکه یک علم اجمالی در یک دایره کوچکتری وجود داشته باشه، در یک دایره مثلا ابتداعاً من علم داشتم که یکی از پنج چیز نجسه، بعد یا همزمان با او علم دیگری دارم که یک چیز از سه چیز نجس هست، اینجا یا این علم اجمالی یک کبیر به علم اجمالی صغیر منحل میشه به طوری که نسبت به اون ما به تفاوت این دو تا علم، اون موردی که از علم اجمالی صغیر بیرون هست از موارد علم اجمالی کبیر، ما بتوانیم اصول جاری کنیم و ترخیص داشته باشیم. خب بحث این هست که آیا انحلال انحلال حقیقی هست یا انحلال حکمی هست. شایسته اون بحث که توضیحی میدن، میگن که مسئله سه صورت داره، دو صورتش حکمش واضح هست، محل کلام صورت سوم هست. یک صورت اینه که علم تفصیلی ما یا علم اجمالی صغیر ما تعیین کننده اون معلوم به اجمال کبیر یا معلوم به اجماله، ناظر دقیقاً به اون. من علم داشتم که یکی از این دو تا نجس است، بعداً مثلا علم پیدا میکنم که اون نجاست در این طرف مشخص است. علم پیدا کردم که یکی از این سه چیز نجسته، بعداً علم پیدا میکنم یکی از این دو چیز نجسته. خب این واضح هست که علم اجمالی منحل میشه دیگه، باقی نیست دیگه، بقاهن علم اجمالی موجود نیست. بله. حالا بحث تعبدش، اون بحث علم اجمالی انحلال حقیقی نیست، اون انحلال انحلال حقیقی.
چطور علم اجمالی تأثیم داره که من برای من تشکیف
میو خب حقیقتنا من این تشکیف رو برمیدارم؟ نه من تکلیف واقعی که نمیاره، تکلیف ظاهریه. ممکنه هنوز من علم اجمالی دارم، یک تکلیف واقعی وجود داره، هنوز هم علم اجمالی به اون تکلیف واقعی دارم میگه. چرا نمیخوره؟ چرا نمیخوره؟ چرا نمیخوره؟ همین به وسیله علم اجمالی تمجید میشه دیگه. بحث اینه که این علم اجمالی سبب میشه که اون تکلیف واقعی تنی منجز بشه دیگه. حالا اونو بحثایی داره، من حالا نمیخوام وارد اون کل اون بحث ها بشن.
خب کلی خب
نه نه قطعیه، ما علم به وجود مخصص داشتیم، علم به وجود علم وجود مخصص بود، مخصص. حالا بله به یه معنی درسته، چون به وسیله خبر واحد من فهمیدم که این مخصص وجود داره. مخصص یقین ندارم که حتما، چون خبر ثقات مخصص بودن مخصص رو رسوندن. حالا چه نه تو متواترات طبیعتا اینجوره. به هر حال این عرض کنم خدمت شو، البته شاید علم اجمالی یعنی اون در اینجایی که با اماره یک شیئی مشخص میشه ولو متحد. حالا عرض میکنم این که انحلال انحلال حقیقی باشه یا انحلال حکمی آثاری داره، جایی که با امارهی بر یک طرف قائم بشه، اگر این اماره ناظر باشه به تعیین معلوم به اجمال ولو اماره متأخر باشه که ناظر به تعیین بره معلوم به اجمال باشه، اون اماره متأخر هم اثرگذار هست به اینکه اون علم اجمالی رو از اثر بندازه. یعنی اون تأثیری که اون تفاوتی که بین به اصطلاح انحلال حکمی و انحلال حقیقی هست، اینجا این مثل انحلال حقیقی میمونه. حالا تفاوت رو بعد همزبانی الف اینجا شرط نیست، اونجایی که ناظر هست منجز ما که حالا علم باشه یا اماره باشه به معلوم بالاجمال، اینجا برای اماره هم باشه، اماره متأخر میگه که شارع گفته بگون معلوم بالاجمال شما در این طرف هست، وقتی من معلوم بالاجمال در این طرف شارع تعیین کرده تعبد به این معناشه که در اون طرف نیست و هیچ اماره حجت هست که در اون طرف علمی من ندارم و تکلیفی ندارم و به هیچ مانعی اصل جاری میشه بدون معارض و بدون مشکل. نه چون حالت نه حالا به اون جهن، چون در واقع اماریت داره میگه از همون اول تکلیف شما در این طرف هست. اون بحثایی که بعد میکنیم اون بحثا این صورت نمیست. این صورت اول که منجز ما که در یک طرف معلوم بالاجمال یا اون علم اجمالی صغیر ما ناظر باشه به اون علم اجمالی کبیر و معین اون معلوم بالاجمال اول بشه. یه صورت دیگه اینه که علم اجمالی اول ما یک قید ظاهری داشته باشد که در معلوم تفسیر ما نباشه. حالا مثال روشنش رو من بزنم، این مثال منحصر به این نیست، مثال روشنش این هست که من علم دارم که یکی از این دو ضعف نجاست بولیه، نجستن بل بول، بعد یا همزمان با او علم تفسیری دارم که یک طرف مشخصش نجس هست، یک طرف مشخصش نجس هست، احتمال داره نجاستش همون نجاست بولیه باشه، احتمال داره که نجاست بولیه نباشه. نمیخوایم بگیم حتما نجاست بولیه، شاید نجاست بولیه باشه، شاید نجاست بولیه نباشه، ولی معلومه به تفصیل من عنوان نجاست بولیه دیگه توش نیست، از ذات نجاست رو من علم دارم. خب اینجا بحثی نیست که اون علم اجمالی من منحل نمیشه، چون هنوز من میدونم یکی از این دوتا نجاست بولیه است و مجرد احتمال انتباه این معلوم الاجمال باعث میشه اون رو حقیقتا منحل کنه. بله انحلال حکمی رو میشه بهش ملتزم شد، بحث نیست، چون در واقع اون طرفی که علم تفصیلی من دارم که نجس هست اون طرف اصل درش جاری نمیشه، اما اون طرفی که علم به اصطلاح طرف دیگه اصل جاری میشه بدون معارض. خب این هم اینجوری انحلال حکمی در این صورت هست. قید زائد داره، احتمال میدیم این دوتا یکی باشه، یعنی در واقع چون معلومه به تفصیل ما لا به شرط هست، لا به شرط ممکنه با او قابل تصدیق باشه، ممکنه اون نباشه، نمیدونیم که اون نجاست که من هست به چه شکلی هست، اصلا نجاست رو من علم نمیدانیم، این نجاستی که در یه طرف هست نجاست با اون غیر زائد هست که با اون غیر زائد نیست. اما صورت که این هم دو صورت، حالا نجاست بولیه این مثال روشن زدم، ولی ممکنه شما بگید که حتی در اون طرف هم اگر بدانم بول بهش خورده، ولی ندانم اون قطره بولی که تو اونا افتاده بود همون بود یا یه قطره دیگه، بازم این همین میشه، لازم نیست سنخن فرق داشته باشه، بالاخره من میدانم یک بولی اصابت کرده، نجاست ناشی از اون قطره خاص رو بهش علم اجمالی دارم.
این نجاست
بله؟ نه نه نمیخوام بگم که اگر تو این طرف افتاده باشه نجس باشه و همون نجاست بولیه باشه قطرش باشه نجاست جدید نمیاره، ولی ما علم نداریم که این نجاست نجاست جدید نیست، شاید همون نجاست باشه شاید نجاست دیگه باشه، چون اگر در اون طرف دیگه افتاده باشه نجاست جدیده، تو این طرف باشه نجاست جدید. تفسیر خاص اینجا داره
نمیشه
بگیم
مثلا
هر نجاست بولیه است، همون در دیگه نه، حالا اون تابونه رو کار نداشته، من یه بحثایی بگم که همون اصل خاص که جاری شدن همون انحلال حکمیه دیگه، این حالو که یعنی همین دیگه، حالا یا اصل براءت یا احتساب هرچی که در یه طرف بخواهم دارید، حالا اینو حالا انحلال حکمی حالا توضیحش بعد از خب. اما صورت سوم، صورت سوم صورتی هست که معلوم بالاجمال ما قید زائدی که این معلوم به تفصیل نشه برش منطبق بشه، نداشته باشه. مثلا چطور؟ ما یه موقعی یک سبب خاصی سبب علم اجمالی ما شده، یه قطره بولی افتاده، نمیدونیم قطره بول تو این افتاده یا تو این افتاده، اون سبب خاص معلوم ما رو معنون به عنوان خاص میکنه. یه موقعی هست نه، منشأ علم اجمالی ما فرض کنید برهان عقلیه که هر دو اینها نمیتوانند پاک باشند، یا حساب احتمالاته. اما حساب احتمالاتی که هر دو اینها پاک باشند رو نفی کنید. حساب احتمالات میگه یک نجسی وسط هست، اما هیچ عنوان خاصی به اون نجس نمیده، عنوان خاصی به اون نجس نمیده، میگه نجاستی فیما بین هست. اما اون نجاست به چه شکل هست، یک قید مشخصی داشته باشه؟ نه، معلوم بالاجمال ما یک قید زائدی نداره که تو معلومات به تفصیل اون قید زائد وجود نداشته باشه. معلوم بالاجمال ما اصل نجاست احد طرفینه، معلوم به تفصیل ما نجاست اون طرف مشخص هست. شاید صد فهمد محل کلام این صورت هست که آیا انحلال انحلال حقیقی یا انحلال انحلال حکمی است، که خود شاید صد صورت اولی، اول اول دوم ناظر بود اون که اصلا تعیین میخواست بکنه، تعیین نمی کنه. میخواییم بگیم همون نجاست، اون میگه یکی از این دوتا نجسته علم اجمالی، دوم میگه اینم نجسته. حالا این نجاست همونه یا اون نیست کار نداریم، ولی تعیین هم نمی کنه که قید زائدی نداره. ممکنه اگر واقعا، اگر واقعا معلوم بالاجمال ما همون معلوم به تفصیل باشه، همون مقدار رو بیشتر انسان بهش علم نمیده. شایسته این صورت سوم رو میگه محل کلام هست و ایشون خودشون قائل به انحلال حکمی میشن، باید انحلال حقیقی میشن، توضیح مفصلی که و توضیحاتی که اونجا مطرح کردن که نمیخوام وارد بحث توضیحات ایشون بشم، که البته اصل این انحلال اینکه حقیقی هست یا حکمی هست وابسته به تصویر ما از علم اجمالی هست، که علم اجمالی رو ما چجوری باید تصویر کنیم. علم اجمالی علم جامع است، علم واقع است، یا اساسا علم اجمالی با علم تفصیلی خود علماشون نحوه علم متفاوته. نحوه علم دو جور علم داریم، علم نه صرفا معلوم، نحوه ذات علمشون فرق داره نه معلوم، که ما اقیده اون وش سومی که آنه مخواه مارده تفصیل این بحث میشم که حقیقت علم اجمالی چیه، که خب اون بحث مفصل خودش در جای خودش باید تحت شد. خب من و معاذی ها انحلال حقیقی رو منکرم، میگن حقیقتا منحل نمی شود، بلکه انحلال حکمی را هم. خب حالا که ما انحلال حقیقی میدونم، ایشون انحلال حقیقی میدونم و این انحلال حقیقی رو حقیقی میدونم با توضیحاتی که ایشون در جای خودش مطرح فرمودن، که آقای هاشمی هم تو پاورقی نپذیرفتن انحلال حقیقی رو، در واقع به همون بحث انحلال حکمی متمایل شدن و همون مبنای آزیان. من واضی ها قائل هستند که نه، انحلال انحلال حقیقی نیست، انحلال انحلال خوش نیست. انحلال وقتی حقیقی نبود و حکمی بود، تقریب انحلال بر مسلک اقتضای علم اجمالی و تقریب انحلال بر مسلک علیت علم اجمالی متفاوت. کسی که قائل به مقتضی بودن علم اجمالی برای پنج چیز هست، مثل مرحوم نایینی، خود مرحوم آقای سر، اینها انحلال برایشون خیلی راحت هست اثباتش. یعنی انحلال حکمی، معنای انحلال حکمی اینه که وجوب موافقت قطعیه نیست، ما میتوانیم یک طرف رو مرتکب بشویم و مؤمن داریم. معنای انحلال حکمی این هست که اون اثر عملی که انحلال حقیقی داشت، اون اثر در اینجا هست، ولی اون که علم اجمالی وجود داره، ولی علم اجمالی بی اثره، بی فایده است، حکمی نداره. انحلال میگیم یعنی بنابر مبنای اقتضا بحث این هست که در یه طرف چون علم به وجود تکلیف دارم دیگه، اصل مؤمن جاری نمیشه، استصاب عدم تکلیف، نمیدونم اصل براءت در اون طرف جاری نمیشه. در طرف دیگه ای که اصل ملزم وجود نداره و منجز وجود نداره، اصل مؤمن بدون معارض میشه. عدم جریان اصل در یک طرف، طرف دیگر رو از دایره تعارف خارج میکنه، اصل جاری میشه، هیچ مشکلی هم درش وجود نداره. اما بنابر مسلک علیت، بنابر مسلک علیت اینا گفتن که شرط تنجیز علم اجمالی این هست که ما علم به تکلیف و علم به الزام علی ای تقدیره داشته باشیم. یعنی علم اجمالی مؤثر است که علم به الزام توش باشه، اما اگر علم ما علم به الزام و غیر الزام باشه، علم که یه طرفش الزام هست یه طرفش غیر الزام هست، این علم تأثیرگذار نیست. علمی که اگر به این طرف تعلق بگیره تکلیف میاره، اگر به اون طرف تعلق بگیره تکلیف نمیاره. ما علم نداریم حتما یک الزام متوجه مکلف شده و بنابراین که بگیم باید از عقده اون الزام بیرون بیاییم. بنابراین این یک اصل موضوعی هست. از یه طرف دیگه یک نکته دیگه رو هم آورون زنگه می کنن. میگن در جایی که یکی از دو طرف معلوم به اجمال ما یک منجز خاصی داشته باشه، یک منجز معینی داشته باشه، چون به وسیله اون شی تنجیز حاصل شده، به وسیله اون شی تنجیز حاصل شده و این قاعده هم هست که المتنجز لا یتنجز ثانیاً یا المنجز لا یتنجز ثانیاً، هر جور تعبیر کنید، منجز یا متنجز یکی دیگه، این طبیعتاً علم اجمالی نمیتواند اون طرفی رو که منجز مشخص داره اون رو تنجیز کنه. وقتی نتونست اون طرف رو تنجیز کنه، شرط تأثیر علم اجمالی که این بود که علا ای تقدیرن علم اجمالی بتواند تنجیز کنه، بتواند تکلیف آور باشه، اون شرط وجود داره. پس بنابراین این خلاصه بحث اینجا نیست. البته حالا من اینجا اشاره اجمالی به بحث شیخ صدر میکنم. شیخ صدر این مسلک رو قبول نداره، میگه این مسلک دو تا مقدمه داره که هر دو مقدمهش ممنوع هست. یکی این که شرط تنجیز علم اجمالی این هست که صلاحیت تنجیز علاکل از تقدیر این بشته باشه، ایشون این رو نمیپذیره. همچنین المتنجز و تنجز ثانیان رو هم نمیپذیره. من حالا تصور میکنم شاید بشه اون مطلب اول رو که شرط تنجیز این هست که بعد هر طرف باشه اون رو بپذیرفت. شایسته هست میگه این بنابرای مطلق اقتضا درسته، نه بنابرای مطلق علیت تامه، بحثایی داره. حالا من عمدتا رو این مقدمه که شرط تنجیز علم اجمالی صلاحیت تأثیر علی کل تقدیر هست، اون شرط رو خیلی روش حرف ندارم. ولی المتنجس و المتنجس ثانیاً اون خیلی مثلا واضحی نیست. و آقای صدر یک گونه بحث رو بیان میکنه، من حالا با توجه به فرمایش حاج آقا بحث رو به یه شکلی که بی‌شباهت نیست به فرمایش آقای صدر عرض میکنم و بحث رو خیلی کلی میبندم. ببینید این که المتنجز لا یتنجز ثانیاً، گویا تصور شده که تحصیل حاصله، تنجیزه که خودش تنجیز شده، دوباره تنجیز مجدد چه معنا داره که مجددن تنجیز بیاد؟ ولی واقعش اینه که معنای تنجیز چیه؟ معنای تنجیز این هست که استحقاق عقوبت. تنجیز یعنی این که خب آیا مانعی داره نسبت به یک عمل چند عامل برای استحقاق عقوبت وجود داشته باشه؟ هم از جهت این عنوان استحقاق عقوبت بیاره، هم از جهت عنوان دوم استحقاق عقوبت بیاره، هم از جهت عنوان سوم. کما اینکه ممکنه یک شیء از چند عنوان علمش حاصل بشه، چند تا دلیل برای اثبات یک مطلب داشته باشه. آیا این مطلب درسته؟ چون فرض کنید که یک شخصی هم بیانه داشته باشه برای اثبات مدعاش، هم علم قاضی رو ما مثلا معتبر بودیم، علم قاضی در موردش وجود داره، هم چیزای مختلف، چند تا اماره برای اثبات یک مطلب وجود داشته باشه، مانعی که نداره. نه چند بار محکوم به اعدام، یک حکم میاره. ولی هر یک از اونها کافی هست، ولی نه اینکه اونهای دیگه صلاحیت استناد ندارن. تمام اونها هر کدوم مستقلا معنیش این صلاحیت استناد دارن، استحقاق و عقوبت رو میارن. همین مقدار استحقاق و عقوبت، نه استحقاق و عقوبت فعلیه است، یعنی به وسیله چون این شی حاصل شده استحقاق و عقوبت طرف داره، مانعی نداره. یعنی تعدد ادله بر شی، تعدد جهاتی که استحقاق و عقوبت بر یک عمل رو میاره، هیچ مانعی نداره، محضور عقلی نداره. چه محضوری هست که عقلا بگیم المتنجز لایق تنجز ثانی هست؟ اون هیچ نکته خاصی وجود نداره. این مبنا مبنای ناتمام. حالا این اجالتا، اما حالا ما نمیخواییم بحثا رو کش بدیم، ببینیم که نتیجه انحلال حکمی و فرق انحلال حکمی با انحلال حقیقی چی؟ میگن در انحلال حقیقی همین که اون معلوم‌های ما معلوم بالتفصیل و معلوم بالاجمال یک زمان باشن کافی هست بر انحلال حقیقی. ولی این که زمان علم هم یکی باشه همچی چیزی شرط نیست. اما چرا شرط نیست؟ چون فرض کنید مثلا در اون صورتی که قطعا انحال حقیقیه، جایی که معلوم به تفصیل ما ناظر معلوم به اجمال هست، خب اول علم اجمالی داشتم که یکی از این دوتا ظرف دریافت هستم، بعدن در یک زمان متأخر علم پیدا میکنم که این شیء اون نجاسته در طرف دست راست هست، دست راست بود نجاسته که بود همون نجاسته همون دست راست بود، ولو علم بعدن حاصل بشه این علم سبب میشه که اون علم اجمالی بقاهن دیگه من ندارم، دیگه بقاهن علم اجمالی من از بین میره و طبیعتا از اثر میفته، این نیست که اثر کنه دیگه. اما انحلال حکمی این شکلی، انحلال حکمی شرطش این هست که علم تفصیلی ما یا علم اجمالی صغیر ما با اون علم اجمالی اولیه ما یا این علم اجمالی کبیر ما همزمان باشه، اما اگر متأخر باشه اون اثر رو نمیده. چرا؟ به دلیل اینکه حالا چه بر مبنای اقتضا بخواییم بحث رو دنبال کنیم چه بر مبنای علیت بخواییم بحث رو دنبال کنیم، در هر دوی اینها مطلب تمام. چون بر مبنای اقتضا گفتیم علتی که انحلال حکمی وجود داشت، علت انحلال حکمی این بود که یک طرف اصل درش، یک طرف اصل درش جاری میشه بدون معارض، این بیان دیگه اینجا نمیاد، چون فرض این هست که اون طرفی که منجز تفصیلی وجود داره تا قبل از این که این منجز تفصیلی بیاد این علم اجمالی اثر میگذاشته و تفصیل میگذاشته. یعنی چی؟ یعنی چون من میدان به اصطلاح جریان اصل در طرفی که معلومه به تفصیل بعدن برش اقامه میشه، در فاصله بین علم اجمالی و علم تفصیلی، در این فاصله اجرای اصل با اجرای اصل در اون طرف تعارض داره، این علم اجمالی این طرفش هست، اون علم اجمالی قصیر المده یعنی علم اجمالی مردد بین طرف قصیر و طرف طویل داره، این علم اجمالی منجز هست، یعنی مثل سایر علم اجمالی. البته این علم اجمالی گاهی اوقات یه مشکل خاص خودش رو در جای خودش داره که علم اجمالی به تدریجیات هست، حالا فرض این هست که ما علم اجمالی به تدریجیات رو مشکل فرض این هست که ما منجز میدانیم، با این فرض که علم اجمالی به تدریجیات منجز باشه و من اگر بدانم یا الان تکلیف متوجه من هست یا فردا تکلیف متوجه من هست این علم اجمالی منجز هست، بنابراین فرد یا آیون روی مبنا معشو میکنن و میگن علم اجمالی لازم نیست دو طرفش الان بالفعل تکلیف بالفعل الا به این که در آینده اون تکلیف خواهد آمد کافی هست برای تنجیر. خب اگر روی این مبنا دیگه مشکلی نیست، روی مبنا اقتضا که خب بحث روشن، روی مبنای علیت تامم همینجور هست. شما گفتید شرط تنجیز علم اجمالی این هست که علم شما صلاحیت تنجیز کل از طرفه این رو داشته باشه، اینجا صلاحیت داره، طرفی که معلوم به تفصیل نیست رو نحو طویل تنجیز میکنه، طرفی که بعدا معلوم به تفصیل میشود رو به طرف به مقدار قصیر، یا همچنین در مواردی که یک علم اجمالی عرض کنم خدمت شما صغیری وجود داشته باشه. همین فرض کنید ابتدا من میدانستم که یکی از این سه چیز نجس است، بعد علم پیدا میکنم یکی از این دو چیز نجس است، اون طرف اختصاصی علم اجمالی کبیر رو به طور دائم به طور طویل تنجیز میکنه، اون دو تا طرفی که طرف علم اجمالی صغیر هستن اونها رو به نحو در یک فقره قصیره‌ای تنجیز میکنه. پس بنابراین به هر طرفی تعلق گرفته باشد و معلوم به اجمال ما واقعا در هر طرفی باشد تأثیر گذاشته. پس شرط تنجیز علم اجمالی در کل طرفین هست. بله نه نه نه، این که این اون معلوم به اجمال اولیه رو تعیین کنه. فرض ما این هست که ما میدانیم یکی از این سه چیز نجس است، از یه طرف دیگه میدانیم یکی از این دو چیز هم نجس است، ممکنه اون نجاستی که یکی از اون سه چیز باشد نجاست دیگری باشد، ممکنه از همون نجاست باشه. البته اگر همون نجاست باشه طبیعتا تو اون اول تو طرف مختص نیست، ولی چون احتمال داره یه نجاست دیگه‌ای باشه پس احتمال داره اون طرف مختص هم نجس باشه. محل بحث این هست که ابتدا علم اجمالی پیدا کردن که یکی از سه چیز نجسته، بعدن علم پیدا کردن یکی از دو چیز، دو تا از اون سه تا یکیشون نجسته. این شکلی هست علم من. اینجا این که بعدن علم حاصل بشه تأثیر در انحلال نداره، به دلیل اینکه چه بر مبنای اختصاص چه بر مبنای علیت تامه، شرایط تنجیز علم اجمالی تمامه و این شکلی. خب مرحوم آغازی ها در ما نحن فیه، حالا من قبل از اینکه بحث من قاضی ها رو مطرح کنم یه چیزی یادم رفت بگم، تو اون بحث المتنجب و اعتنجب ثانیان من یه چیزی به ذهنم میرسید که خب شما میگید یکی از این المتنجب و اعتنجب ثانیان، حالا چرا اول فرض میکنید که اون علم تفصیلیه یا اماره یا هرچی هست اون تنجیز کرده، بعد میگید خب حالا که اون تنجیز کرد علم اجمالی تأثیر نمیذاره؟ اگه فرض کنیم علم متنجس و اعتنجس ثانیه، تو فرضی که با هم آمدن، وقتی دو تا چیزی هستن که هر کدومشون صلاحیت تنجیز دارن اقتضاءن، چرا علم تفصیلی رو میگید تنجیز میکنه؟ به خصوص حالا اگر اماره باشه که واضح‌تر، چرا مثلا امارهی که در یک طرف قائم شده میگید اون اماره تأثیر میگذاره و اون علم اجمالی تأثیر نمیگذاره و عکسی بگون علم اجمالی تأثیر میگذاره اون اماره میره پیکارش؟ چه نکته ای هست که شما به اصطلاح اگر هم المتنجد و اتنجستانیان هم بگید این که مفروض گرفتید که چون یک طرف خاص اون حتما منجز شده است و چی نداره؟ اینو با هم دیگه معارض هستن، در هر کدومشون میخوان متعلق رو تنجیز کنن، فرض اینه که هر دو نمیتوانن اثر گذار بشن، هر کدوم زودتر تنجیز کردن دیگری رو از اثر گذار، با فرض اینه که المتنجز یا تنجز ثانیه هم باشه. بله حالا بمانم مرحوم آغازی ها میخواد این مطلب رو بفرماید که در بحث ما چی کار میخواستیم بکنیم؟ میگفتیم که قبل از فحص از مخصصات علم اجمالی داریم که سبت مخصص داریم، بعد فحص میکنیم سبت مخصص پیدا میکنیم. من اون آخون گفته بودن علم اجمالی ما منحل میشه، معلوم آزوی اشکالشون این بود که این علم اجمالی منحل میشه، چرا منحل نمیشه؟ چون این ستا بعد از اون علم اجمالی ما به دستشون آوردیم. پس علم تفصیلی ما متأخر هست زمانن از علم اجمالی. وقتی متأخر بود زمانن از علم اجمالی، متأخر بود زمانن از علم اجمالی، اینجا دیگه اثر نمیگذاره در انحلال اون علم اجمالی. بنابراین این بیان مرموم آخون تام نیست. نه اشکالی نداره، ما میگیم علم اجمالی تنجیز میکنه، مجرد اینکه صد تا مخصص هم پیدا کردیم اون تنجیز علم اجمالی رو از بین نمیبره. پس اشکال از این جهت اشکالی به این نیست که وجوب فحص رو ما بعد از اینم باید دوباره فحص کرد تا به اصطلاح شاید مخصص دیگری پیدا کنیم. خب مرحوم آقای صدر اینجا میخواد بفهمند که نه، اون بیانی که شرط تعاصر رو در انحلال حکمی اثبات میکند، اون بیان در ما نحن فیه نمیاد. اون بیان در ما نحن فیه نمیاد. سال بحث صلی الله علیه و آله محمد.